أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدأ الوجود وأفاض الخير والكرم والجود، المفيد بامتنان، المتخلق بإحسان، الذي تقدست أسماؤه وجلت كبرياؤه وتعالت آلاؤه بالمواهب الجليلة والعطيات الجزيلة، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الأبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد، وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. فقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا إن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. مباحثی که از قرآن باید مطرح بشود و ما به آن اشراق داشته باشیم و اطلاع داشته باشیم بسیار زیاده، و مع الاسف هر کسی هم در عمر کوتاه خودش موفق نمی شود که همه مسائل رو به طور مبسوط مطرح بکنه و شرح و بسط بده. از این جهت همه کسانی که در هر رشته ای که بودن کار کردن، حتی رشته های فنی و علوم طبیعی و انسانی، کار خودشون رو به پایان نرسوندن و محول کردن به نسل های بعد. من هم خارج از این چارچوب نیستم، ولی مسائلی رو که در پیش رو می‌بینم که باید حتما در چارچوب خود آیات قرآن بحث بشود بسیار زیاده، و عناوین اونها رو هم هر جایی که بهش برخورد کردم که این عنوان باید بررسی بشود یادداشت کردم، و امروز هم هرچه به این رسانه ها و گویندگان و اینها آدم نگاه میکنه و گوش میده یا کتاب هاشون رو میخونه، این مطالب چون در یه جاهایی اون چیزایی که مربوط به قرآن و دین اسلام هست فقط در اون خصوص دارم صحبت میکنم، اون جاهایی که اساس مطلب بوده نتوانستن که به خوبی از احتش بر بیان و ناقص مانده است. یک بحثی که دو هفته پیش شاید بود همینجا مطرح کردم، بحث خلیفه در قرآن بود که تا حدودی بحث شد، البته شاید این ساعت دیگه اگر دوشون صحبت بشه بهتر خواهد بود، که خلیفه کیست و چه صفاتی رو باید داشته باشه. موضوع بعد که باید همراه خلیفه باشد، و امروز شروع میکنم شاید 5 یا 6 ساعت بعد روش صحبت بشه، عبده که در کنار خلیفه موضوع رو تمام میکنه. خلیفه کی؟ عبدالله کی؟ به چه کسی میگن عبدالله؟ وقتی ما در تشهد نماز میگویم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، اول عبده، این چه خصوصیتی رو باید این احراز کرده باشد که خدا به ما گفته باشد که شهادت بدهیم که او بنده خداست. بنده کیست؟ این بحث باید با آیات قرآن روشن بشه. کلمه عبد و عبدالله و عبدهو و عبادنا و عبادنا و عبادهو، اینها همه در قرآن آمد. به معنای همه مردم عبد آمده، این همه مردم به یک معنا بندگان خدا هستند. اما به یک معنا عبد در قرآن معنا و مفهوم ویژه و خاص پیدا میکنه که اون عبدالله هست. یعنی چه کسی بنده خاص خداست؟ من اول دو آیه میخونم از سوره مریم، دو یا سه آیه پشت سر هم هست، آیات 30 تا 33 سوره مریم. ببینید، مسیح وقتی میخواهد که خودش رو معرفی بکنه میگه که انی عبدالله، آیه با قاله شروع میشه، قاله انی عبدالله آتانی الکتاب. پس اولین ویژگی و خصوصیت عبد خدا که خدا او را بنده خودش میداند این است که کتاب زیر بغلشه، یعنی هر کاری که میکند منطبق است با کتاب خدا. آتانی الکتاب، به من کتاب داده، من راهنما دستمه، نقشه راه دستمه، روی اون نقشه دارم حرکت میکنم و منحرف نمیشم. و جعلنی نبیا، بدون کتاب کسی نبی نمیشه. به من کتاب داد و مرا پیام آور ساخت که پیام او رو به شما برسانم بر اساس کتاب. و جعلنی مبارکن اینما کنت، و هر جایی که باشم مرا مایه برکت ساخته. برکت یعنی افزونی، یعنی هر چیزی که رو به افزایش داشته باشد این اسمش برکت. مثلا میگم فلان روز مبارک، یعنی اون روز مایه افزونی و افزایش و رشد و تعالی و ترقی، اون اسمش مبارکه. و برکت یعنی همین. پس جعلنی مبارکن اینما کن، هر جایی که من باشم مایه افزونی و برکت هست. این خصوصیت عبدالله ها. عبدالله هر جا که هست باید اون محوطه و پیرامونش رو به افزایش و رشد داره. یا اگر دانشمند عالم، یه نفر نشسته راهنماییش بکنه، ازش سوال بکنه شما چه کار میکنید، زندگیتون چطوره، کارتون چطوره، و اگر این بلده که کار او رو افزایش و افزون بدهد راهنماییش بکنه، اگر نه کسانی رو به او معرفی بکند که کار او رو رشد بدهند، تعالی بدهند، اخلاقش رو تعالی بدهند و ذمائم و بدیهای اخلاقی او رو متذکر بشوند، اشتباهات و خطاهاش رو متذکر بشوند. این میشه افزونی، این میشه مایه افزونی. پس هر جایی که من عیسی حضور داشته باشم مایه افزونی هستم و خدا این کار کرده. و اوصانی به صلات و زکات، و مرا وصیت کرده است. وصیت یعنی سفارش، یعنی خدا به من سفارش کرده است که نماز را اقامه بکنم و زکات بدهم. زکات مطلق، یعنی زکات به معنای پاک کردنه. پس این که ما میگوییم زکات بدهیم در قرآن صدقه هست، صدقه. و کسانی که زکات میدهند متصدقند. در اون آیه که برای شما خوندم میگه ول متصدقین ول متصدقات، کسانی که زکات مالشون رو میدن. ولی زکاتی که همراه با نماز در قرآن می آید به معنای پاکسازی کلی، یعنی اخلاقش رو پاک بکنه، مالش رو پاک بکنه، اولادش رو پاک بکنه، زندگیش رو پاک بکنه و همه چیز رو که باش برخورد داره پاک بکنه. مثلا کاری که شما امروز اینجا انجام میدید، شاخه های خشک رو میبرید، باغ رو پاک میکنید، تمیز میکنید، این زکات، این مطلق زکات، این پاکسازی. همه چیز را که به مثلا اضافه هست و نباید باشه، ایجاد آلودگی میکنه، چه در درون انسان یک خلق ذمیمه و بدی داره که درونش رو آلوده میکنه، این باز نماز میاد. از این جهت میگوید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، کسی که نماز میخواند باید از هر زشتی آشکار و پنهانی خودداری بکنه، باید باش فاصله بگیره، اجتناب بکنه. پس این زکات تا که مادم تو حیا، تا زمانی که من زنده ام این جریان دارد. پس اگر میخواهید این جریان ادامه پیدا بکند، شما هم بیایید ایمان بیارید و راه مرا ادامه بدید. و برن به والدتی و لم اکن جبارن شقیا، و مرا خدا قرار داده است که به مادرم، چون پدر ندارم، به مادرم نیکوکار باشم. اینم یکی از صفات عبدالله، اینا صفاتی است که باید در یک انسان بروز بکنه تا بشود عبدالله، که اون وقت تو شهادت میدی که اشهد ان محمدن عبدالله، بنده خدا. قبل از این که رسول خدا باشد بنده شد، پرستنده شد، عابد شد. خب و مرا خدا جبار شقی قرار نداد، یعنی من ستمگر نیستم و بدبخت و سخت دل هم نیست. پس حالا که اینطوری شد، خودش به خودش درود میفرسته. ببینید انسان به کجا باید برسه؟ انسان باید به نقطه‌ای برسد از عبادت خدا و به نقطه‌ای برسد از عبدالله بودن، که بتواند این چیزی که عیسی برای خودش میگه بگه. عیسی چی میگه؟ میگه و السلام علیه یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعث حیا. پس درود بر من، من که اینطوری بودم. صفاتش چی بود؟ این بود که از اول گفت به من بنده خدا هستم، اینی عبدالله آتانی الکتاب، به من کتاب داده، و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کن. اینا همه خصوصیات و اوصانی به صلات و زکات. و برم به والدتی ولم اکن جبارن شقی، یا و من جبار شقی نبودم. این صفات رو که پیدا کرد، اون وقت میگوید سلامون علیه، درود بر من، از همون لحظه ای که به دنیا آمدم از همون وقت مبارک بودم، و زمانی که میمیرم تا اون موقع درود و سلام بر من، و زمانی که دوباره زنده میشوم. اون وقت اونجا قرآن جاهای دیگه سلام داره، سلام علیکم به ما صبرتم، به خاطر پایداری که کردید و تقوا پیشه کردید و به وادی گناه نرفتید، سلام بر. در سوره نساء باز از زبان عیسی هست، آیات 172 و 173 سوره نساء. در خصوصیات عیسی قرآن تعریف میکنه که عیسی چه خصوصیاتی داشت که نبی شد و عبد شد. اول این لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، مسیح هیچ وقت خودداری نکرد از اینکه بنده خدا باشه. بنده خدا چگونه است؟ یعنی آنچرا که خدا گفته است بکن میکند، آنچرا که گفته است نکن نمیکند، میشه بنده خدا. ولل ملائکه المقربون، این فرشتگان، فرشتگان هم اینطوری بودن، اونها هم عبدن. وقتی که خدا گفت که عبد خدا باشی تسلیم شدن، پس اونها هم استنکاف نکردن، یعنی خودداری نکردن از این که عبد باشن. و من یستنکف ان عبادتهی و یستکبر پس یحشرهم جمیعا، پس همه بدن که چه آن کسی که استنکاف می کند از عبادت خدا و عبد بودن خدا و استکبار می کند و می گوید من بزرگترم، بزرگترم از این که بخواهم عبد خدا باشم، از اون بزرگترم. همه بدانند که خدا همه را محشور می کند، یعنی همه را گرد می آورد. و این خیلی وحشتناکه ها، خیلی وحشتناکه که در یک گرد همایی بشر یوم تبل سرائر ببیند، یعنی اون روزی که آنچه را که انسان از بدکاری ها مخفی کرده تمام اینها آشکار بشه، از دروغ هایی که گفته، خیانت هایی که کرده، جنایت هایی که کرده، غیبت هایی که کرده، حتی کوچکترینش خجالت میکشه، عذاب اینا خجالت میکشه از همه این عالمی که در قیامت محشور شدن. و اونجا تو این بحث سعی نفس و سعی وجود که داریم بهش خواهیم رسید، که اونجا این نیست که تک تک افراد بخواهن یکی یکی رو ببینن، اونجا اشراف کل است و انسان در همین دنیا هم میتواند طوری عبدالله بشود که اشراف پیدا بکند به حرکات و اعمال انسانها در دنیا و نتایج اونها رو به خوبی ببیند و بگوید که چنین اتفاقی در پی این عمل می افتد. قرآن یه همچه بیانی است. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله، اما کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، ببینید ایمان رو همیشه با عمل صالح کنار هم میذاره، چون میشود ایمان باشه بدون عمل صالح. یعنی ما تقریبا میتوانیم بگیم اکثر بشر دنیا به هر دینی که باشن به قیامت معتقدن و خدا رو قبول دارن، یعنی آفریدگار حتما در اون چارچوب عقیدتیشون جا داره. پس این دو رکن اساسی ایمان رو داره. خطاها از کجا ناشی میشه؟ از اینکه عمل صالح بعد از این ایمان به خدا و آخرت نیست. این دوتا رو قبول داره ولی عمل رو خودش تعیین میکنه، میگه من میخوام، دلم میخواد این کارو بکنم، بعد این عمل صالح نیست. عمل صالح اون است که نتیجش صلاح و رشد و تعالی و کمال و اصلاحات رو به وجود بیاره. وقتی اینطوری شد، یعنی ایمان و عمل صالح همراه شد، خداوند هم اجرها و مزدهای اینها رو که ایمان آوردن و عمل صالح کردن به کمال، به کمال وفاء اجر یعنی مزد را کامل دادن، یوفیهم اجورهم. اینم که میگن وفای به عهد، یا میگه آدم با وفایی، یعنی آدمی که کار را به پایان میبرد و کامل میکند، عهد را به پایان میبرد و کامل میکند، هر کاری میکنه وسط را رهاش نمیکنه، این میشه وفا. و از فضل خودش خدا بر اینها میافزاید. فضل یعنی اضافه، یعنی ما فوق عدل باشون رفتار میکنه، یعنی حتی اون چیزی را هم که استحقاقش رو نداشتن در چارچوب عدل بهشون اضافه میکنه. و اما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما، اما اون کسانی که استنکاف کردن، اول آیه گفت مسیح از این که عبد خدا باشد استنکاف نکرد، اینجا میگوید اون کسانی که استنکاف کردن و استکبار کردن، پس خدا ایشان را عذاب میکند، عذابی بعد. و من فکر کنم الان دیگه وقت اون هست که ما این عذاب دردناک را احساس بکنیم که داریم میچشیم. یعنی جامعه ما اگر آمار رو ببینی، آمار وحشتناک، شما یه آماری رو باید از نیروی انتظامی بگیرید. در هر شهری هستی از این افسرانی که باشون آشنایی ازشون آمار. ببینید در اصفهان یه آمار جدیدیست. آمار شاید مال مثلا 10 روز پیشه که حتی من نقاطش رو نمیدم. اون افسر نقاطش رو میگفت، مثلا کجای شهر خاطق دخترها و پسرها و دخترهای دبیرستانی خودشون رو به 15,000 تومان میفروشن. 15,000. بعد شرق، روزنامه شرق 3 هفته پیش یک مقاله در این خصوص داشت، تورم در فحشا. بعد نوشته بود که خانم هایی در تهران شبی 1.5 میلیون تومان خودشون رو میفروشن. میخواید عذاب بیش از این براتون بگم؟ خب اینا نمیخوام بچشید، این عذاب علیم اینه. یعنی وقتی آدم بفهمه دردش میاد، قلبش داغون میشه که این مملکت به کجا رسیده. یعنی نشینیم که خوش باشیم یه لقمه نان داریم میخوریم، اینا نیست، وحشتناکه. بعد دزدی از این در این دستشوی اینجا بگیرید که اومدن پیششو باز کردن با لولا، درشو برداشتن بودن. این چقدر بدبخته که نیاز داره این آلومینیوم بفروشه و شیشه یا تریاک یه چیزی تهیه بکنه و بخونه. دختران بین 25 تا 35 سال 25% بدون شوهرن در ایران. اینا آمار. بعد دزدی ها رو ببینید، دزدی های رؤسای بانک ها فلان از هر جایی بگید، همه رقم. اینا عذابه، یعنی هیچ چیز در اخلاق نمونده، هیچ چیز نمونده. از هر جایی و هر نقطه‌ای که دست بگذارید ضد اخلاق، از نونوایی بگیرید، قصابی بگیرید، نمیدونم مرغ فروشی بگیرید، تا هر جایی، تا این که مثلا اینجا یه شرکتی است که اصلا وام رو خودش گرفته میخواد اینجا رو انجام بده، هیچ کاری هم به من نداره، ولی این مثلا 60,000 تومان رو غنیمت میدونه که این کرایه‌ای که اون باید بده حالا اینجا من دوباره بدم، اونم دوباره بگیره. دزدی، همه جا دزدی. اینا عذاب علیم نیست؟ این دلمون رو خوش نکنیم به یه چیزها. یعنی واقعا باید یک مبنا و مأخذی رو برای زندگی خودتون تعیین بکنید و بر اساس اون حرکت بکنید. از این شادی های آنی و فوری و من کیم و حالا نمیدونم چی دارم و حالا موبایل دارم و اینا برای جوان ها میگم، حالا لپتاپ دارم و حالا نمیدونم فلان میکنم، اینا نیست مملکت. مملکت سوخته، خاکستر شده. اینا نیست. این که حالا اینجا مثلا بتونم اونجا برم، بتونم با اون برم، بتونم با دوستم خیابون برم، اینا نیست. قضایای مملکت جدیتر از این هاست. استقلال مملکت جدیتر از این هاست. آزادی بشر جدیتر از این هاست. عدالت جدیتر از این هاست. برید مثلا توی مناطق حاشیه شهر، اصلا آدم واقعا من بازگو کردنشم برام سخته. رفته در یه خانم زینبی میپرسه که مستقیم برای من میگه، بعد دوربینم داشته، که بچه جون زور چی خوردی؟ میگه امروز هیچ. دیشب چی خوردی؟ دیشب هم هیچ. دیروز زور چی خوردی؟ دیروز زور یه کمی نون خالی. خب چرا دیروز زور نون خالی خوردی؟ خودمون که نداشتیم، همسایه‌مون زیاد آورده بود، دوتا نون داد، ما خالی خورد. و برید در عمر من بعد از اون محوطه و منطقه و اینا تا اونجایی که توانسته بود فیلم گرفته بود، وحشتناکه. اون وقت 3,000 میلیارد، 10,000 میلیارد و پول هایی که به کلان و به گزاف کمک میشه به این گروه های تروریستی در دنیا. شما حتما شنید هم سردار اسماعیلی فرمانده سپاه قدسه 4 روز پیش اعلام کرد که ما در سوریه حضور داریم و بشار اسد را هم فیزیکی و هم معنوی حمایت میکنیم، یعنی ما این که تو خیابون آدم میکشیم اونم پول نفتتون. میخوام بگم دلتون رو خوش نکنید، یعنی واقعا باید یه کاری کرد و تا یک تحول اساسی در همین مسائل قرآن ایجاد نکنید که عبدالله درست بکنید و هر کسی هر کاری رو خواست بکنه فقط خدا رو در نظر بگیره، اصلاح نمیشه. تو این خرافاتی که در میان ما هست جمع نشه، سفرش باید جمع بشه، اصلاح نمیشه. تمام این فجایعی که صورت میگیره تکیهگاهش کربلا، تکیهگاهش عاشورا. من میکشم، من شراب میخورم، من جنایت میکنم، من زنا میکنم، 2 قطره اشک برای امام حسین کفایت میکنه و راه رو باز میکنه. اینا باید سفره جمع بشه و الا این مملکت روی خوش نمیبیند و هر کس بتونه فرار میکنه میگه ما که رفتیم، بقیه‌تون هم همونطور که میبینید به قول خودتون ذلیل مرده اید. مثلا ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. اون وقت به نقطه‌ای میرسن که غیر از خدا هیچ ولی و نصیری ندارن، یعنی باید برگردن به راه خدا تا خدا آنها را نصرت برساند و الا کس دیگری آنها رو نصرت نخواهد کرد. یک آیه دیگه براتون بخونم و خاتمه بدم. بله، ببینید پیامبرها چطوری عبدالله می شدن. خطاب به قوم نوح هست. انکم لذائق العذاب العلیم. شما چشنده عذاب دردناکید، چون از نوح تبعیت نکرد. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. جزای شما همون کاریست که کردید، نتیجه کار خودتون عذاب خودتون شده، ولی ما اضافه بر اون چیزی بر شما تحمیل نمی کنیم. الا عباد الله المخلصین. چه کسانی از این عذاب نجات پیدا می کنن؟ بندگان خالص خدا. اولئک لهم رزق معلوم. اینها یک روزی معلومی برشون تعیین شده. چی هست؟ فواکه و هم مکرمون. اینا رو برای نتیجه کار و بهشت میگه. میوه هایی است و اینها مورد کرامت هستن، مورد احترام هستن. فی جنات النعیم، در بهشت های نعمت. علی سرر المتقابل. یا باید در دنیا اتفاق بیفتاد، یعنی اونهایی که عباد الله مخلصین هستن توی دنیا روابط انسانیشون باید اینطوری باشه که احساس بکنه که انقدر صفات انسانی درش کمال یافته است که این صفات تبدیل به بهشت شده. صفات تبدیل به بهشت شده، خودش رو در بهشت صفات خودش احساس میکنه. به همین جهت عیسی میگه سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا. در اون بهشت خودش رو احساس میکنه. اون وقت اینها رزقشون معلومه، هم رزق مادیشون معلومه، هم رزق معنویشون معلومه و اینها مورد احترام هست. نسبت به همدیگه احساس میکنن که همه به همدیگه احترام میگذارن، کرامت یکدیگر و بزرگواری یکدیگر رو مراعات میکنن و احساس میکنن که علی سرر متقابلین. روی تخت ها روبروی هم نشستن. این احساس بالاترین احساس و زیباترین احساس است. مؤمنی چقدر لذت می‌برید اینجا دور هم بشینید، روبروی هم بشینید، پشت به هم نکنید، با هم بگویید، با هم بخندید. همون چیزیست که ناشی از صفاته. اگر قرار بود همین صفتی که شما بتوانید دور هم جمع بشید در شما نبود، امکان این اجتماع نبود. یطاف علیهم به کأس من معین. اون وقت پذیرایی هم که ازشون میشه با جام هایی از آب گوارا، جام ها نوشانده میشوند.
فیضا از لذت شاردین که اینها بیرنگ و هر کس که بنوشد از نوشیدن آن لذت میبرد. دو آیه کوتاه دیگه که اون عباد الله مخلصین رو کامل بکنه. فنظر کیف کان عاقبت المنذرین. ای پیامبر ببین پشت سرت رو که به اقوامی که ما پیامبر فرستادیم و اونها رو انذار دادن، قومهای انذار شده رو نگاه. الا عباد الله المخلصین، فقط کسانی از میان آنها نجات پیدا کردند که بندگان خالص خدا بودند. این سوره صافات، اون آیات قبلی هم سوره صافات بود، آیات 38 و 46، اینم آیه 73 و 74 تکرار پشت سر همه، و 79 تا 81 سوره صافات چون وصف انبیا رو میگه، همش قومشون رو میگه که سرپیچی کردن، بعد بندگان خالص خدا رو مستثنا میکنه. سلامون علی نوح فی العالمین، در تمام جهان و میان جهانیان سلام بر نوح باد. انا کذالک نجزی المحسنین، ما اینطوری به نیکوکاران جزا میدهیم که اونقدر شایستگی پیدا میکنن که مورد خطاب ما واقع میشن و ما بهشون میگیم سلام. این جزاشونه. انه من عبادنا المؤمنین، نوح از بندگان مؤمن ما بوده است. در سوره صافات یه آیات دیگری هم هست که خودتون حتما نگاش بکنید و ببینید که مشخصات اون کسانی که بنده خدا میشوند موضوع رو هم گم نکنید. موضوع عبد در قرآن، تا اینکه چند جلسه دوست بحث بشه و به اتمام برسد. من از انبیا شروع کردم که مشخصات انبیا که قرآن میده اینا چگونه هستن که عبدالله میشوند، تا برسیم به مباحث دیگرش. این هست در الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا